حکایت میکنم.
شنوندگان گرانقدری برنامه از بلخ تا قونیه، سلام های من پرتوی نادری و همکارانم را بپذیرید. در برنامه پیشین در پیوند به غیبت دوم یا غیبت بی برگشت شمس چیزهای گفته آمدیم. آیا او را گروه همراه با فرزند دوم مولانا علاءالدین کشتند؟ آیا مولانا به مرگ او باور دارد؟ جستجوهای مولانا این بار به کجا می کشد؟ این همه را در این برنامه با شما در میان می گذاریم. سال خاموشی علاءالدین را رمضان 660 هجری قمری نوشتند که بر لوح گور او نیز حک شده است. یعنی او دست کم 16 سال بعد از این ماجرا چهره در نقاب خاک کشیده است. تنها همین سال مرگ علاءالدین می تواند دلیل کافی بر بطلان این روایت بوده باشد که گویا شمس با وسیله علاءالدین و همراهانش کشته شده است. ظاهراً از این روایت چنین برمی آید که گویا قاتلان شمس در همان نخستین روزها شناسایی شده بودند. پرسشی که به میان می آید این است که چرا آنها با وسیله دم و دستگاه دولت تعقیب نمی شوند و به جزای خود نمی رسند، در حالی که این امر می توانست حربه بزرگی باشد در دست مخالفان مولانا که نسبت به او و حوزه سما و یاران او با بدگمانی نگاه می کردند. غیر از این، شمس با آن همه شهرت و با آن همه مریدان سینه چاک و دشمنان خونی که داشت، نه تنها مرگ او نمی توانست با یک چنین خاموشی برگزار شود، بلکه سبب چنان همهمه و غوغایی می شد که آمدن او به قونیه برپا کرده بود. اگر بپذیریم که شمس در نتیجه یک چنین حادثه کشته شده است، پس در این صورت نزدیکان، مریدان و یاران مولانا به عمد خواستند تا او را در بیخبری نگه دارند. ظاهراً منطق این امر را میتوان این گونه توجیه کرد که گویا آنها نخواستند تا مولانا را با گفتن این ماجرا در اندوه و ماتم بیشتری فرو ببرند، در حالی که غیبت شمس خود بزرگترین غمی بود که مولانا را رنج می داد. غیر از این، چگونه می توان تصور کرد که سلطان ولد و مریدان دیگر بخواهند به شیخ و پیشوای خود دروغ بگویند؟ گویند بامداد مولانا به رسم همیشگی به کلبه شمس سر زد و اما دید که از شمس اثری نیست. شمس ناپدید شده بود. مولانا با استراب و دلنگرانی به حجره سلطان ولد می دود و او را صدا می زند که بهاءالدین چه خفته ای، برخیز و شیخ خود را دریاب. در حقیقت مولانا بلافاصله جستجوی شمس را در نخستین بامداد غیبت او با همین گفت و شنودی که با سلطان ولد داشته است آغاز می کند. این جستجو که با نوی امید و انتظار آمیخته بود از شهر قونیه و حومه آن آغاز گردید، ولی هر روزی که بدون نتیجه به پایان می رسید بیتابی و ناامیدی مولانا فزونی می گرفت. او حالا دیگر مطمئن شده بود که شمس در قونیه و حومه آن نیست. بعدن آهنگ دمشق کرد، شاید فکر میکرد که شمس این بار نیز راهی دمشق شده است. او در جستجوی شمس دو بار و بر روایت دیگر سه بار به شهرهای دمشق و حلب سفرهای پرمخاطره ای را پشت سر گذاشت. از روم بتازیم سوم بار سوی شام، کستره چون شام مطرای دمشقیم. مخدومی شمس الحق تبریزی گران جاست، مولای دمشقیم و چه مولای دمشقیم. روزگاری این شمس بود که در جستجوی مولانا شهر به شهر می گشت و گوی شهرها همه تنگ تر از آن بودند که بتوانند این قلندر پشمینه پوش را در خود جای دهند و اما این بار مولاناست که در جستجوی شمس در شهرهای دمشق و حلب سرگردان است. مولانا در سفر آخر خیش کما بیش یک سال را در دمشق در جستجوی شمس سرگردان میماند. بر روایت سپه سالار، شمس نیز آنگاهی که در جستجوی آن الهام غیبی که برایش رسیده بود شهرها و سرزمینهای گسترده ای را پشت سر می گذاشت، دست کم یک سال را در دمشق به سر برده بود. آیا این همه را می توان حواله بر یک امر تصادفی کرد و یا اینکه در این امر رمزهای عرفانی نهفته است که ما تا هنوز از گشودن آن ناتوانیم؟ یاران و مریدان مولانا و حتی فرزند او سلطان بلد چرا خاموشند؟ و اگر از کشته شدن شمس آگاهی دارند چرا نمی خواهند حقیقت را به مولانا بگویند تا او را از رنج این همه سفری پر مخاطره و بی نتیجه رهایی دهند؟ بیشتر از همه خاموشی سلطان ولد پرسش برانگیز است. بنا بر روایت فاطمه خاتون همسر سلطان ولد، اگر او نیمه شب همراه با چند تن از یاران اهل راز پیکر شمس را از چاه بیرون کرده و آن را شسته و با مشک، عطر و انبر اندوده و در مدرسه مولانا که در کنار مدرسه امیر بدرالدین گوهرتاش موقعیت دارد به خاکش سپرده است، پس چرا پدر و پیشوای خود را همچنان در رنج نگه می دارد و نمی خواهد حقیقت را به او بگوید؟ در ارتباط به روایت فاطمه خاتون و چگونگی به خاک سپاری شمس می توان پرسش‌های را مطرح کرد. مثلا پیدایی ناگهانی گور بزرگی در چنان جایگاه مهمی آیا نمی توانسته است که توجه شهروندان قونیه را به خود جلب کند؟ جز آن که فرض کنیم که بر گور او هیچ گونه تپه‌ای و نشانی بر جای نگذاشتند. ظاهراً روایت ها همین را می گوید که هیچ گونه تپهی بر گور او نساختند. اگر چنین بود پس چگونه این جایگاه بعداً به نام مقام شمس شهرت پیدا می کند؟ این که چرا سلطان ولد شیخ خود همان عارف بزرگی را که علم حالش را به او بخشیده بود این گونه در خاموشی و در آن نیمه شب بی آن که تپه‌ای بر گور او بسازد به خاک می سپارد و بعداً تا آخر زندگی در این باب لب به سخن نمی گشاید، خود پرسش های زیادی را می تواند برانگیزد. به هر صورت مشکل است تصور کرد که به خاک سپاری شخصیتی چون شمس با آن همه شهرتی که داشته است در حاله گمنامی باقی بماند. هرچند شمس پیش از آن که به قونیه بیاید و آن حادثه شگفتی انگیز یعنی دیدار او با مولانا رخ دهد شهرت چندانی نداشت. حتی می توان گفت که او پیش از این قلندری بوده است گمنام که پیوسته از شهرت می گرفته است. اما حالا او در قونیه شهرت گسترده‌ای دارد و مردم هزار و یک پرسش را در مورد او مطرح می کنند و هر گروهی با دریافتی که از او دارند القاب و نامهای گوناگونی به او می دهند. صاحب الزمانی در کتاب خط سوم می نویسد که شمس پس از دیدار با مولانا به چنان شهرت می رسد که شماری از ارباب قدرت علاقه می گیرند تا او را ملاقات کنند، ولی شمس حق دیدار تا 40,000 درهم تعیین می کند و بعداً این پول را به حاجتمندان می دهد. در شهر قونیه گوی همگان قفل خاموشی بر لبان نهادند تا مولانا را در جستجوی آن صنم گریزپا در راه‌های پرمخاطره‌ای که قونیه را با حلب و دمشق وصل می‌کند همچنان سرگردان نگه دارند. با این حال وقتی سفر آخر او در دمشق کما بیش یک سال به درازا می کشد، بر روایت مریدان و بزرگان قونیه پیکه ها و نامه های می فرستند تا مولانا از دمشق برگردد و باز هم به روایت دیگر شماری از بزرگان به نزد پادشاه روم شرقی می روند و از او می خواهند که کسانی را از دربار به دمشق بفرستد تا مولانا را در برگشت به قونیه یاری برسانند. این روایت خود نیز سرچشمه پرسش های تازهی می تواند باشد. نخستین که پادشاه روم شرقی نیز در ارتباط به حادثه قتل شمس کاملا در بیخبری قرار دارد. دو دیگر این که اگر او در این زمینه اطلاعاتی داشته، پس چرا مولانا را در جریان نگذاشته است؟ و زمانی هم که قاتلان شمس شناسایی شدند، چرا او به هیچ گونه اقدامی در جهت تنبیه آنها برنمی خیزد؟ روایت ها چی در ارتباط به چگونگی دیدار شمس و چی در ارتباط به چگونگی غیبت شمس و پایان زندگی او همگان پرسش برانگیزند. پرسش هایی که نمی توانند پاسخ های مناسب خود را دریابند و ما را در رهیابی به آن راز سربمور کمک کنند. چون این است که امروزه شماری از پژوهشگران در برابر این روایات علامه بزرگی پرسشی قرار می دهند و به صحت و سقم آنها بی‌باورند. همان گونه که گفته آمدیم، دکتر حسین زرین‌کوب روایت افلاکی در مورد کشته شدن شمس در آن نیمه شب به دست علاءالدین و یارانش را قبول ندارد. او در کتاب پله پله تا ملاقات خدا می نویسد: بررسی در باب آنچه همکنون مقام شمس نام دارد و آنچه در باب چاه و مقبره شمس به بیان می آید نشانی بر صحت قصه و صحت دعوی به دست نمی دهد. عطاءالله تدیان در کتاب بدنبال آفتاب پس از طرح یک سلسله پرسش ها در ارتباط به چگونگی غیبت شمس نتیجه می گیرد که مزاری که همکنون در کنار تربت مولانا در قونیه قرار دارد مدفن پیر تبریزی نیست. او عقیده دارد که اگر چنین می بود، بیشک پس از خاموشی مولانا، صلاح الدین زرکوب یا حسام الدین چلوی یا دیگر اقطاب مولویه نوشته یا لوح بران باقی می گذاشتند تا آیندگان را از شک و تردید و خیال و گمانهای بی اساس نجات دهند. او با یک تعبیر شاعرانه مزار شمس را در دلهای مردم عارف می بیند. بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، در سینه های مردم عارف مزار ماست. معلوم نیست که چی کسی یا چی کسانی در چی مکانی و زمان مرگ شمس را به مولانا خبر دادند. می توان تصور کرد که شاید او پس از برگشت از سفر آخرینش از دمشق به قونیه چنین اطلاعی را به دست آورده باشد. با این حال او هنوز به مرگ شمس باورمند نیست. کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ کی گفت که آن پرتو امید بمرد؟ آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. از چنین شعرهای می توان به دو نتیجه زیرین دست یافت. نخستین که مولانا باور ندارد که شمس کشته شده است. دو دیگر این که اهل عرفان مرگ را نقطه پایان زندگی نمی دانند، بلکه مرگ را وسیله رسیدن به آن عشق برتر و آن زندگی جاودانه برتر می دانند. مرگ از نظر مولانا تولدی دیگر است و وسیله ای است که انسان عارف را به روزگار وصل و به زندگی جاودانه می رساند. مرغان که کنون از قفس خیش جدایید، رخ باز نمایید و بگویید کجایید. ای آن که بیزادید چو در مرگ رسیدید، این زادن ثانی است بیزایید. شنوندگان عزیز، مولانا به مرگ شمس باور ندارد. با آنکه جستجوهای او در رابطه با یافتن شمس به نتیجه نرسیده است، با این حال او ناامید نیست. غیبت دوم یا غیبت بی برگشت شمس مولانا را به مرحله بلندتری از شناخت عشق و حقیقت می رساند. یک چنین موضوعاتی را در برنامه آینده پی می گیریم. تا برنامه بعدی در پناه خداوند باشید و اگر پیامی به ما دارید لطفاً شماره های ما را به یاد داشته باشید. 0700 29 74 70 0700 81 98 565. تا روزی دیگر و برنامه دیگر.
ای تیر غمت را دل یار شاق نشانه، جمعی با تو مشغول و تو ها عبز میانه، گم و تکف دیرم و گر ساکن مسجد، گم و تکف دیرم و گر ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه، یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه.
دیوانه نیامد که روان
غمت را دل شاک نشانه جمعی با تو مشغول تو ها حفظ میانه غم و تک پیدرم و گر ساکن مسجد غم و تک پیدرم و گر ساکن مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه بخانه او خانه همی جوید و من صاحب خانه او خانه همی جوید و من صاحب خانه او خانه همی جوید و من صاحب خانه او خانه همی جوید و من